مصاحبه کنید. حالا چرا ایشان انتخاب کردید؟
به من اینو معرفی کردن، ایشونو معرفی کردن. حالا اگر شما کسی دیگه رو میشناسین که بوده تون عملیات و اینو، بگی من با ایشون مصاحبه کنم.
ما شهدای زیادی داریم، میدونم که کربلای پنج پیش، یعنی تعداد شهدای ما مربوط به عملیات
بله
کربلای پنجه تو همدان.
بله حالا شما اگر کسی رو میشناسین از دوستانتون آشنایی دارین که شمارهشون رو دارین، بگی من با سردبیرمون صحبت بکنم، بگم که آقای مصاحبات ایشونو معرفی کردم، با ایشون مصاحبه کنم.
والا مثلا فرض بفرمایید که شهید حاج کاظم یوسف صنعتی،
بله
به نظر من مثلا خوب شهید خوبیه، مثلا میشه روی ایشان
بله
صحبت کرد. خدمت شما عرض کنم که ایشان مدیر کل اجتماعی استانداری همدان بوده، یعنی بالاترین پست
درسته
مدیران اجرایی استان که شهید شدن ایشانه. تو کربلای پنج هم شهید شده،
خدا رحمتشون کنه، روحشون
شاد
باشه.
بعد خدمت شما عرض کنم که خدا، حالا از سرداران اگه بخوایم بگیم، مثلا فرض بفرمایید آقای ستاره ابراهیمیه، نمیدونم،
بله
خدمت شما عرض کنم که
ایشون کتاب هم که براشون نوشته شده، دختر خانومشون هم الان مشغولن توی قسمت کانون پرورش فکری.
بله بله دخترشون اونجا هستن. بله
درسته.
خدمت شما عرض کنم که زیاد عرض بکنم که ما تقریبا 20% کل شهدای استان مال عملیات کربلای پنجه.
بله
شهدای رزمی ما هم در اصل، البته کمتر، یه چیزی بین 15 تا 18% تقریبا شهدای رزمی ما مربوط به عملیات کربلای پنجه.
بله.
حالا میخواید تلفنیه این که میفرمایید، میخواید صحبتی بنده بکنم؟
بله
اگر
لطف کنی ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب من نقش استان عرض میکنم، خاطر گویی فکر نمیکنم خیلی
اگر
جواب باشه، ولی
نقش استان رو بگیم برامون، بعد چند تا خاطره کوتاه هم از افرادی که حالا شما در اون زمان میدیدین که شاخص بوده زیاد بهش پرداخته نشده بگین، ممنونتون میشم. ابتدا نقش رو
این چقدر باید طول بکشه؟ عذر میخوام،
برای ما نمیدونم، حالا اگر هرچه خلاصه تر باشه بهتره، ولی باز هر طور خودتون صلاح میدونین. اگر میبینین که نیاز هست مفصل گفتگو بکنیم، من هستم در خدمتتون.
نه حالا مثلا همین گفتم بدنم اون مثلا تایمش چقدر که به همون نسبت بگم. خب شروع کنم من.
بله هستم
حالا
خدمتتون.
تا اون شهیدم، حالا آیه دکتر مجذوبی مثلا رئیس دانشکده علوم پزشکی داماد ایشانه، همین شهید یوسف صنعتی.
بله
خدمت شما عرض کنم که مثلا میتونید از طریق ایشان با خانواده‌اش مرتبط شین که دخترش میشه خانم ایشان.
بله
دکتر مجذوبی میشناسید؟
بله بله رئیس دانشگاه علوم پزشکی.
بله رئیس دانشگاه علوم پزشکی.
ممنون از
خانم ایشان سبیه شهید حاج کاظم یوسف صنعتیه.
بله
پس شهیدیه که کاری هم خیلی در موردش انجام نشده بالاخره.
پس من حتما با دکتر مجذوبی ارتباط میگیرم.
بله
شما
بله بله
ممنون
بله
از وقتش
که خیلی خوبه حتما. با خانم ایشان به اصطلاح صحبت کنید، به اصطلاح با آقازاده‌اش که آقای دکتر مرتضی یوسف صنعتی رئیس دانشگاه توسرکانه، به اصطلاح حضور شما عرض کنم که اون یکی دامادشان هم مثلا روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکیه، آقای توقیری.
آقای توقیری بله
بله بله میشناسین؟
بله بله آشنا.
بله ایشان هم داماد همون شهید یوسف صنعتیه دیگه.
بله حتما. پس
من آره دیگه، حالا اگه مرتبطین که چون اونم
حالا
روابط عمومی و بالاخره کار رسانه‌ای
بله
اینو انجام میده.
بله شما تماسشون دارم، خدمتشون تماس میگیرم. همون
بله بله خیلی هم عالیه.
شما خیلی لطف کردید.
خدمت شما عرض کنم که پس من شروع کنم؟
بله هستم در خدمتتون، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما عرض کنم که من مقدمتا عرض بخونم عملیات کربلای 4 که در سوم دی ماه سال 1365 انجام شد. خب به هر صورت شاید نتایج دلخواه نظام جمهوری اسلامی برآورده نشد در این عملیات. به هر صورت یگان ما لشکر 32 انصار حسین در این عملیات حضور فعالی داشتن و ما جز معدود یگانهایی بودیم که در عملیات کربلای 4 تا حدود شاید 50% توانستیم به اصطلاح اهدافمان تصرف کنیم مواضع دشمنه، ولی خب به خاطر نرسیدن پشتیبانی و قطع ارتباط نیروهای به اصطلاح موج دوم، به هر صورت عملیات اونجوری که میخواستیم پیش نرفت. و به نوعی عدم الفتح شد.
بله.
نهایت امر خب یه به اصطلاح دو هفته‌ای همه یگانهای سپاه به حالت استراحت بودند و در حال بازسازی خودشان بودند. در صورت یه سری نیروها شهید شده بودند در عملیات کربلای 4. خدا تفضلی کرد اون عدم الفتحی که در کربلای 4 به صورت نصیب و قسمت رزمندگان ما شده بود، در کربلای 5 یعنی با فاصله 15 روز یا 16 روز بعد به نوعی جبران شد. طراحی عملیاتی شد. ببینید عملیات کربلای 5 در اصل یه جزی از عملیات کربلای 4 بود و همونجور که عرض کردم خب چون نرسیدیم به اهدافمان عملا اتفاقی در این منطقه انجام نشد. کربلای 5 در منطقه شلمچه بود که خدمت شما عرض کنم در اصل در وسط این منطقه جاده خرمشهر به بصره واقع شده بود و یه جاده بسیار استراتژیک و قابل ارزشی بود برای هر دو طرف ایران و عراق. خدمت شما عرض کنم که در قسمت جنوبیش رودخانه اروندرود قرار داشت و در قسمت شمالیش یه دریاچه مصنوعی به اسم دریاچه ماهی و در مجاورت اون آب گرفتگی بوبیان واقع شده بود. یعنی در اصل این منطقه یه دهلیزی بود از بین دو منطقه آبی که یه طرفش اروندرود بود و طرف دیگرش آب گرفتگی بومیان. در بامداد روز 19 در اصل دی ماه سال 65 رزمندگان اسلام عملیات کربلای 5 با رمز 11 را سلام الله علیها شروع کردند. در ابتدای کار نیروهای لشکر ما نبودند، اما با گذشت زمان یعنی تقریبا از اواسط روز 19 دی ماه به خاطر مشکلاتی که برای برخی از یگانهای دیگر سپاه پیش آمده بود، به عنوان اولین مرحله ما بچه همان وارد عمل شدن. گردان 154 حضرت علی اکبر به صلاح وارد عمل شدن در قسمت مثلا شرق دریاچه ماهی و پد بوبیان در اصل وارد عمل شدن و خدمت شما عرض کنم که به یاری در اصل سایر ریگان های سپاه شتافتن و توانستن بسیار خوب و به جا عمل کنن. گردان 159 و گردان 153 و در نهایت گردان 152 حضرت ابوالفضل، اینها گردان هایی بودن که به ترتیب در همین منطقه وارد عمل شدن. بچه های ما توانستن در اصل زرع شرقی دریاچه ماهی تثبیت کنن و با تصرف پل اول و دوم دریاچه ماهی به نوعی در استحکام مواضع فتح شده نقش آفرینی کردن. نهایت هم خدمت شما عرض کنم که بچه های تخریب لشکر 32 انصارالحسین با ایجاد یه برش بر روی جاده بوبیان و دیواره دریاچه ماهی توانستن از پیشروی یگانهای زرهی دشمن جلوگیری کنن و نقش بسیار خوبی ایفا کردن. اینجا لازمه که یادآوری کنیم یگانهایی مثل در اصل گردان دریایی لشکر 32 انصارالحسین، گردان ادوات، گردان توپخانه، گردان بهداری و سایر واحدهای پشتیبانی لشکر 32 انصارالحسین هم همه به نوعی وارد عمل شدن و توانستن با بهترین عمل کرد به اصطلاح خودشان نشان بدن. خب ما 19، 20، 21 و 22 در درگیر همین مرحله اول بودیم در مثلا شرق دریاچه ماهی و آب گرفتگی بوبیان. نهایت امر در مرحله دوم یعنی 23 دی ماه گردان های 155 حضرت علی اصغر، 157 حبیب ابن مظاهر، 158 حضرت قائم و 156 حر ابن ریاحی، در اصل اینها چهار گردانی بودن که در نوک دریاچه ماهی در مرحله بعد وارد عمل شدن و خدمت شما عرض کنم که توانستن تا یه حدی پیشروی کنن و به اصطلاح به یگانهای دشمن ضربه بزنن. خدمت شما عرض کنم که سومین مرحله ای که رزمندگان لشکر سیدو انصار حسین وارد عمل شدن که به شاید به تعبیری مهمترین مرحله عملیات بود، مرحله سوم بود که از 28 دی ماه به وقوع پیوست. یعنی ما رزمندگان لشکر سیدو که متشکل از گردانهای 155 حضرت علی اصغر، 154 حضرت علی اکبر، 156 حر ابن ریاحی، 157، 158 و خدمت شما عرض کنم که گردان 151 محسن ابن عقیل و 152 حضرت ابوالفضل و خدمت شما عرض کنم 153 قاسم بن الحسن، اینها گردان هایی بودن که به ترتیب وارد عمل شدن و یه رودخانه ای در از ما بین نوک دریاچه ماهی و اروند رود بود به اسم نهر جاسم که بچه های انصار حسین توانستن با تلاش و واقعا ایثاری که انجام دادن، به خصوص گردان 155 از علی اصغر، توانستن از این رودخانه عبور کنن و خط دشمن بشکنن و متعاقب این کاری که بچه های انصار انجام دادن، سایر ایگان های سپاه نیز توانستن در این منطقه به اصطلاح وارد عمل بشن. گردان ها به ترتیبی که عرض کردم همینجوری یکی یکی وارد عمل می شدن تا بتوانن اون منطقه ای که گردان 155 تصرف کرده بود تثبیتش کنن. خدمت شما عرض کنم که ما دیگه مرحله بعدی عملیات در از مرحله پدافند یه جزیره بود در وسط ارمنرود به اسم جزیره اوموتوویل که پدافند این منطقه رو به لشکر سیدو انصار حسین سپردن و گردان های 155 حضرت علی اصغر، 156 حر ابن ریاحی و 160 خدمت شما عرض کنم که سید و شهدا در از گردان هایی بودن که توی منطقه پدافند و به اصطلاح در از نگهداری جزیره به اونها سپرده شد که در اوائل آبان ماه، اوائل بهمن ماه سال 65 یه اتفاق به وقوع پیوست. خدمت شما عرض کنم که خب عملیات کربلای 5 به دلیل حساسیت منطقه چون در نزدیکی بصره قرار داشت و برای دشمن شهر بصره یه حالت حیاتی و بسیار مهم و استراتژیکی داشت، با تمام توان دشمن در مقابل رزمندگان ما ایستادگی میکرد. یعنی شما حساب کنید شاید بالغ بر 80% کل نیروهاش از سایر جبهه ها، سایر نقاط مرزی، میدونید که ما چیزی حدود 1400 کیلومتر به اصطلاح مرز مشترک ما با عراق بود. این انقدر اهمیت داشت این منطقه که 80% نیروهاش دشمن کشید آورد به سمت همین منطقه شلمچه که جلو نیروهای ما رو بگیره و یه اهمیت حیاتی براش داشت صدام. خدمت شما عرض کنم که از یه طرف دشمن به خاطر اون وضعیت استیصالی که براش ایجاد شده بود و به اصطلاح به نوعی مستعصل شده بود در مقابل رزمندگان ما، شروع کرد به جنگ شهرها. هر از گاهی خب طی سالهای گذشته، یعنی طی سالهای 59 تا شروع این عملیات کربلای 5، هر از گاهی شهرهای ما مورد هدف بمباران و موشک‌های دشمن قرار می‌گرفت، اما دیگه با شروع عملیات کربلای 5 دناعت دشمن و به اصطلاح عجز و ناتوانیش در مقابل رزمندگانی که در خط مقدم چهره به چهره داشتن مقابلش می‌جنگیدن باعث شد که به صورت ناجوانمردانه شروع به بمباران شهرها کرد. از جمله شهرهایی که بمباران میشد در طول عملیات کربلای 5 در از استانها، استان همدان بود و به خصوص شهرهای همدان، ملایر، توسرکان و نهاوند آماج حملات دشمن قرار گرفت. یعنی شاید اگر اغراق نکنیم ده ها بار این چهار شهری که بنده عرض کردم مورد بمباران به اصطلاح بمباران دشمن واقع شد و مستحضر هستیم که ما یه چیزی حدود 800 شهید بمباران داریم در سطح استان.
بله.
از این 800 شهید بمباران میشه گفت تقریبا نیمی از اونها در طی این عملیات کربلای 5 به شهادت رسیدن، صدها نفر مجروح شدن و حدود 400 نفر از مردم بیگناه، هم از بانوان، کودکان و به هر صورت کسانی که در خانه و زندگیشان در زیر سرپناهشان داشتن زندگی میکردن، ناجوان مردانه به شهادت رسیدن. خب خدمت شما عرض کنم تشییع جنازه پیکر شهدا در این مقطع زمانی واقعا خیلی عجیب بود. شما حساب کنید در شهرها همزمان با تشییع پیکر شهدای عملیات کربلای 5 چندین شهید بمباران هم در این 4 شهری که عرض کردم و همراه پیکر شهدای خط مقدم توسط مردم تشییع و تدفین می شدن. یعنی وضعیت بسیار بحرانی در شهرهای استان ما پیش آمده بود. دشمن متوجه شده بود که رزمندگان استان ما در قالب لشکر 32 انصار الحسین در منطقه شلمچه و عملیات کربلا 5 خوش درخشیدند و لذا به خاطر اینکه زهرش خالی بکنه به رزمندگان ما میامد استان بمباران میکرد، مثلا خانواده های همین بچه ها مورد بمباران واقع شدن و بود بعضن کسانی که بچه هاشان در خط مقدم جبهه بودن و پدر مادرهای اونها که در شهرها بودن مورد خانه هاشان مورد اصابت بمب و راکت دشمن قرار گرفت و بعضن به شهادت رسیدن. میخوام عرض بکنم که ولی حالا جالبتر از همه اینه که بزرگترین کاروانهای پشتیبانی از رزمندگان اسلام و کمک های مردمی در همین مقطع زمانی اتفاق افتاد. یعنی از 19 دی ماه که عملیات کربلای 5 شروع شد تا انتهای اون که حدوداً بعد از مراحل تکمیلی همین عملیات در اسفند ماه، در 12 اسفند ماه سال 65، یعنی حدود 50 و تقریباً 3 روز این عملیات به طول انجامید، صدها دستگاه، کامیون، تریلی کمک های مردمی استان در همون وضعیت بمبارانی که در سطح شهر را بود جمع‌آوری میکردن و به سمت رزمندگان اسلام ارسال میکردن.
بله.
مراحل تکمیلی عملیات کربلای 5 از 3 اسفند ماه سال همون 65 شروع شد. خدمت شما عرض کنم که در 4 مرحله انجام شد. رزمندگان استان ما گردان های 153 و 154 در مرحله دوم از مراحل تکمیلی که در اسفند ما انجام شد حضور پیدا کردند و توانستن خدمت شما هست که هم در غرب منطقه عملیاتی مواضع دشمن و خاکریز های دشمن رو تصرف کنند و ضربه مهلکی به دشمن بزنند. در مرحله 4 از همین مراحل تکمیلی در اسفند ماه رزمندگان گردان 155 حضرت علی اصغر و 151 مسلم نقیل ملایف در اصل وارد عمل شدند و گردان های بعد مثل گردان 153 قاسم بن الحسن توسرکان و سایر گردان ها هم به عنوان گردان های پشتیبان وارد عمل شدند که دیگه ما با انجام مرحله در از 11 اسفند ماه سال 65 به نوعی دیگه پرونده عملیات کربلای 5 بسته شد. در طی این عملیات بیش از تقریبا 850 نفر از رزمندگان استان همدان در منطقه شلمچه به شهادت رسیدن و صدها نفر نیز به اصطلاح مجروح شدند. عرض بکنم خدمت شما که در بین این حدود 850 شهید بزرگوار استان همدان که طی این 53 روز عملیات آفندی و پدافندی به شهادت رسیدند، 17 نفر از سرداران رشید از لشکر سید و انصار حسین در بین شهدا بودن.
بله.
اینجا جا داره یادی بکنیم از رزمندگان جهاد سازندگی استان همدان که به عنوان نیروهای مهندسی رزمی در این منطقه به اصطلاح خوش درخشیدن، وارد عمل شدن و تعداد زیادی از رزمندگان جهاد سازندگی استان همدان هم در عملیات کربلای 5 به عنوان نیروهای مهندسی رزمی به اصطلاح شهید و مجروح شدند. حضور شما عرض کنم که نتیجه عملیات کربلای 5 که باعث فلج شدن در از ماشین نظامی عراق شد، بعد از 2-3 ماه بروز کرد و قطعنامه 598 به اصطلاح در سازمان ملل متحد در تقریبا تیر ماه سال 66، یعنی 4 ماه بعد از عملیات آخرین مرحله عملیات کربلای 5 تصویب شد. و جالب تر از همه اینه که عراق به اصطلاح به خاطر این مستعصل شدن و حالت دریوزگی که تو منطقه کربلای 5 در شلمچه بهش مبتلا شده بود، قطعنامه 598 پذیرفت. منتها خب قطعنامه 598 ما در سال 67 ما به اصطلاح مورد قبول جمهوری اسلامی واقع شد. چرا؟ چون در اشکالاتی در این قطعنامه وجود داشت، از جمله اینکه دشمن مشخص نبود که به اصطلاح کی به اصطلاح جنگ شروع کرده، شروع کننده جنگ کی بوده، غرامت جنگی به اصطلاح خب اون کسی که مقصر جنگ شناخته شده بود باید غرامت جنگ هم میداد. این بندهای ناقصی داشت که به مرور اینها به اصطلاح تنظیم شد و در سال 67 مورد پذیرش جمهوری اسلامی واقع شد. جالب تر از همه اینه که ما در تیر ماه سال 67 که قطعنامه 598 قبول کردیم، پس از پذیرش قطعنامه 598 دشمن دوباره حرکت شده از جنوب در منطقه خوزستان، مثلا عراقی ها شروع کردن و نشان دادن که پایبنده، در حالی که چی یک سال گذشتهش 598 اینها قبول کرده بودن، پذیرفته بودن، اما ثابت کردن که به هیچ قطعنامه و قرارداد بین المللی اینها پایبند نیستن. یعنی صدام به هیچ قراردادی پایبند نیست و متعاقبش هم مستلزم از این که منافقین از منطقه غرب در سال 67 شروع کردن کارشان، که البته خوب در منطقه 14 بر همین رزمندگان لشکر سید و انصار و حسین دماغ دشمن به خاک مالیدن و منافقین به زبالدان تاریخ سپردن در عملیات مرسال.
بله.
میخوام عرض بکنم که عملیات کربلای 5 دستاوردهای خوبی برای نظام جمهوری اسلامی داشت. اولا که همونجور که عرض کردم کمر دشمن خورد شد، ماشین نظامی دشمن به نوعی مختل شد و خدمت شما عرض کنم که دشمن در این منطقه طبق آمار و ارقامی که خودش بعدها ارائه کرد بالغ بر شاید یه چیزی حول و حوش شاید مثلا فرض کنم 200,000 کشته و زخمی داد در منطقه عملیاتی کربلای 5. چرا؟ چون نیروهاش از سایر جبهه‌ها فراخوانده بود اینجا و به نوعی گله‌وار این نیروها رو در مقابل به اصطلاح آتش رزمندگان اسلام قرار داده بود و همین باعث شد که آمار تلفات دشمن چندین برابر به اصطلاح تلفات جمهوری اسلامی باشه و الحمدلله دستاوردهای خوبی این عملیات به دنبال داشت.
بله، ممنون از شما. حالا خاطری هست که بخواین از این عملیات برامون تعریف کنید؟
خاطری که خدمت شما عرضم، ببینید ما در همین منطقه شلمچه شهدای بزرگواری داشتیم که بارها مجروح شدن و خدمت شما عرضم که ولی هیچ وقت ول نکردن خط مقدمه رو برن. حالا چون مجروحیتاشون به نوعی مثلا تیری ترکشی از پاشان دستشان مثلا خورده بود، به محض اینکه این بانداج میشد، پانسمان میشد، طرف برمیگشت میومد تو خط مقدم. ما تعداد خیلی زیادی از رزمندگان ما بودن، همین بچهای لشکر سید و انصار حسین که با وضعیت مجروحیت وایساده بودن و مراحل بعدی عملیات انجام میدادن. خدمت شما من جمله حالا ما بخوایم یادی بکنیم از سردار رشید اسلام، حاج ستار ابراهیمی که فرمانده گردان 155 حضرت علی اصغر بودن و جالبه که ایشان 4 بار گردانش وارد عمل شد تو شلمشه، 4 بار. میبینید خیلی سخته تا یه مدت 53 روز 4 بار یه گردان وارد عمل بشه. و خب هر سری که وارد عمل میشدن تعداد زیادی از نیروهای گردان حالا یا شهید میشدن یا مجروح میشدن. خود پرسنل گردان به خصوص در رأس گروهان ها و دسته ها و شاکله فرماندهی گردان شهید یا مجروح میشدن و ایشان سری یه مقطع کوتاهی میرفت عقب، نیرو جدید میگرفت، بازسازی میکرد و در مراحل بعدی شرکت. خود ایشان در هر مرحله از عملیات کربلای 5 مجروح شد. این هر سری ما ایشان دیدیم یا دستش بسته بود یا پاش درکش برده بود یا به هر صورت یه قسمتی از بدنش مورد اصابت تیر و ترکش واقع شده بود، اما هیچ وقت شانه خالی نکرد و ماند تا در آخرین مرحله عملیات، یعنی همون مرحله 4 از مراحل تکمیلی در اسفند ماه. خدمت شما عرض کنم که در از بامداد روز 12 اسفند سال 65 ایشان به شهادت رسید. حالا جا داره مثلا یادی بکنیم ما از سرداران، اگر اجازه بفرمایید من این لحظه این دست نوشته ها مراجعه کنم تا اسامی سرداران شهید عملیاتی که حوالی 5 بگیم بد نیست. خلاصه حالا یادآوری بشه، حالا چون از شهرستان های مختلف هم هستن در اخیر فقط ما به خود همدان نپردازیم. اجازه فرمایید این لحظه تو
من
ببخشید،
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
بله، خدمت شما عرض کنم که سرداران شهید قدرت الله دارابی، معاون واحد تعاون لشکر 32 انصار حسین، شهید حسن مراد ابروزن فرمانده گردان 159 قیس ابن مسحر، شهید بزرگوار ما احمد هدایت پناه فرمانده گردان توپخانه لشکر 32 انصار حسین، شهید بزرگوار ما حسین کیانی معاون گردان 152 حضرت ابوالفضل، شهید بزرگوار ما مجید رضیعی جانشین گردان 157 حبیب ابن مظاهر، شهید بزرگوار متلدب قیصری فرمانده گردان 157، شهید بزرگوار ما یونس گنجی فرمانده گردان 160، شهید بزرگوار نبی الله احدی قلیچ به اصطلاح جانشین گردان 154، شهید بزرگوار ما محمد حسین محجوب معاون گردان خدمت شما عرض کنم که 152، بعد حضور شما عرض بدارم که شهید عزیزمان حسین علی نوری فرمانده اطلاعات لشکر ویژه شهدا، ایشون البته جزء لشکر انصار نبودن ولی به نوعی همدانی و در از کبوتر آهنگی هستن.
بله.
شهید عزیزمون محمد علی رفیعی فرمانده گردان خلافند هوایی لشکر 32، شهید عزیزمون ناصر قاسمی سردار رشید فرمانده محور لشکر 32 انصار حسین، شهید بزرگوارمون ایرج تیموری از فرماندهان جهاد سازندگی استان همدان، همونجوری که عرض کردم اینا کارهای پشتیبانی میکردن در منطقه، شهید محمد شهبازی جانشین گردان 155 حضرت علی اصغر، شهید های ستار ابراهیمی فرمانده گردان 155 حضرت علی اصغر، و خدمت شما عرض کنم که اینهایی که عرض کردم خدمت شما، اینا سردارانی بودن که از لشکر 32 انصار حسین و دو سه موردم داشتیم خارج از یگان که عرض کردم خدمت شما، از بچه های همدان بودن.
خیلی لطف کردین، متشکرم از شما.
بزرگواری شما، خواهش میکنم.
نکته چیزی هست که حالا اگر
نه خیلی فقط بزرگواری بفرمایید اگر امکانش باشه.
بله.
حالا چون ما یه وقتی صحبت میکنیم با حالا خواهران یا برادران بزرگواری که زنگ میزنن از رسانه ها، بنده صحبت هایی میکنم بعد حالا یا بعد متوجه شدن یا حالا به هر صورت یه جوری نشده اون مطلبه، حالا یه جاش ایراد داشته، اگر امکانش باشه من یه شماره تلفن به شما بدم، حالا بعد از اینکه تنظیم شده من یه ببینمش که
حتما احیانا من براتون میفرستم
شما که بکنم.
ببینیم. باشه حتما، بفرمایید.
918
بله،
311
بله،
96 91 این شماره خانممه.
باشه، ایتا دارن؟
بله
ایتا دارن،
همه چیز دارن. بله ایتا، همین بزرگواری کنید تو ایتا. بله
حتما.
من چون گوشیم از قدیمی هاست به صلاح، خیلی باشه. امکاناتی نداره با اینا. بله
باشه، من میفرستم. بعد دوباره به خودتون تماس میگیرم، میگم من متنو فرستادم
شما بزرگواری
که شما بخونین تایید کنین. خیلی
متشکرم،
سلامت باشین، لطف کردین.
سلام برسانید
بزرگواری، سلامت باشین، خدا نگهدار.